لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، صبح شما مجدداً بخیر باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های درنگ در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستم. این افتخار رو دارم که بار دیگر میزبانی بکنم ایشون رو از طریق لایو اینستاگرام. البته ما هم میهمان ایشون هستیم در لایو اینستاگرام ایشون. خلاصه یه مهمونی بازیه که نگید. درود بر شما خانم دکتر، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما. داره مهمونی بازی مزم میده، حتی به شکل مجازی، و خوشحالم که من هم مهمون شما هستم، مهمون رادیو پیام، و این هفته هم در خدمتتونم. سلام عرض میکنم خدمت شنونده های عزیز و خوشحالم که همراهمون هستم. فکر میکنم که برنامه جذابی باشه، چون از مدل های راهکاریه و منتظر بودم بچه ها. من خیلی پیام ها دریافت کردم که منتظرم و میخوام که ببینم حالا باید چی کار کنم با کسایی که قهر میکنن. و سلام هم عرض میکنم خدمت عزیزانی که از طریق اینستاگرام هم با ما هستن.
بسیار عالی، در خدمت شما هستیم با کمال میل و میشنویم راهکارها رو. اصلا هم از الان من با شما قهر میکنم، چون تلفنم زنگ زد، میرم جواب بدم تلفن شما، صحبت ها رو دست بگیرید تریبون رو دیگه. در خدمت.
خب خب، خیلی خوشحالم که قراره راجع به قهر کردن ادامه بدیم، نه خود قهر کردن، راجع به نفس قهر کردن ادامه بدیم و با هم دیگه صحبت کنیم راجع بهش. خب من هفته پیش راجع به اینکه چرا قهر میکنیم صحبت کردم و اینکه کمی راجع به خود این فعل که چه تفاوتهایی میتونه با سکوت کردن داشته باشه، با اجتناب میتونه داشته باشه، و خیلی مواقع توی اون سکوته ما اکتیو هستیم و حالت قهر نداره، ولی متاسفانه توی قهر کردن ما معمولا منفعل هستیم، کنارگیری میکنیم، عمدن نمیخوایم هیچ تعاملی داشته باشیم. ولی اون سکوته میتونه هدفمند باشه برای اینکه من انگار دارم یک زمانی میخرم که تا دوباره به تو برگردم و بخوایم با هم دیگه صحبت کنیم. پس اینجا اون سکوته و قهر کردنه با هم دیگه متفاوت هستش. توی قهر کردن اگر شما در معرض قهر قرار بگیرین، واقعا احساس میکنید که حتی به لحاظ جسمی تحت تاثیر قرار گرفتید و دارید یک درد روانشناختی رو تجربه میکنید، ولی در سکوت کردن نه، خیلی این رو تجربهش نمی کنید. به دلایلش پرداختیم، دلایل مختلفی هم داشت. یکی دوتاش که خیلی بارزه و معمولا استفاده میشه این هستش که یا طرفی کسی که قهر میکنه مهارت‌های ارتباطی کافی رو نداره، یعنی نمیتونه راحت راجع به احساساتش صحبت کنه، نمیتونه خیلی جرأت ورز باشه، نمیتونه نظرش رو بگه، در نتیجه دست به دامن قهر کردن میشه تا از اون طریق اعتراضش رو اعلام کنه، یا اینکه راضی نیستش به این مسئله رو اعلام کنه. و یا اینکه من فردی هستم که اگر قهر میکنم به دنبال یک باجگیری عاطفی ام، یا میخوام که سوء استفاده کنم از طرف مقابلم یا به خواسته هام برسم، و چون میدونم به هر حال دردی رو دارم وارد میکنم به طرف مقابلم، حتما اون سر اطاعت فرود خواهد آورد و به من اون اوکی رو میده و بالاخره اون چیزی رو که دوست دارم برای من انجام بده، سفری رو که دوست داریم بریم، خریدی که دوست دارم بکنه، جوی رو که دوست دارم رفتار کنه، این کارها رو بالاخره انجام خواهد داد. پس یا من نمیتونم خیلی درست صحبت کنم یا از احساسات درونیم بگم، یا این که به هر حال میخوام سوء استفاده کنم و اون خواستم رو به کرسی بنشونم. هر دلیلی که بخواد داشت، دلیل مختلفی بود که برنامه پیش گفتم، ولی اینها میتونه دلایل مهمتر باشه. اما برسیم سراغ این که خب حالا چه کنی. خیلی مواقع واقعا افراد با چنین آدم هایی دارن هر لحظه سر و کله میزن، یعنی طرف مقابل ریز و درشت و کوتاه و کوتاه مدت و بلند مدت واقعا دست میزنه به قهقر، یعنی کار دیگه ای انجام نمیده واسه اینکه بخواد حرفش رو بزنه. خیلی سریع واکنش قهر کردن میاد، یه ممکن حتی 10 ثانیه طول بکشه، یک روز طول بکشه یا 6 ماه طول بکشه، اما این ارتباط این شکلی پیش میره. حالا ممکنه که این ارتباط با پارتنر باشه، با نوجوونمون باشه، با همکارمون باشه، هر کسی که هستش، اما بسیار پرتکرار. خب اگه خیلی پرتکرار نباشه شاید خیلی اذیت نشن افراد، ولی امیدوارم که این راهکارها به درد کسایی بخوره که عمیقا توی همچین ارتباطاتی هستن. اول از همه بگم که راهکارهایی که میگم ممکنه یه سریاش به درد افرادی بخوره که خودشون دارن قهر میکنن و به اصطلاح آدمایی هستن که هی از این روش استفاده میکنن، یا اینکه در معرض همچین افرادی هستن. یعنی میتونیم از هر دو بود و از هر دو سو ما به این موضوع نگاه کنیم که چه کار میشه کرد.
خانم دکتر ببخشید من میونی کلام شما میام، معذرت میخوام. عرض به خدمت شما که کلن نباید قهر کرد، یا اینی که یه موقعهایی هم بد نیست دادم قهر بکنید؟
آره اتفاقا داشتم که مطلب میخوندم، متاسفانه یک سری از درمانگران یا درمانگران که خیلی حرفه‌ای نیستن، به هر حال تو روانشناسی هایی که حالا رنگ بندی شده در ایران، ولی در از روانشناسی زرد نداریم، حالا به هر حال روانشناسی هایی که خیلی مبتنی بر علم نیست، حتی میگن قهر کن. خب یه روز جوابشو نده کتا میاد. خب یه دو روز سرسنگین باشی باهاش، حساب کار دستش میاد، متوجه میشه که چی کار باید بکنه. میدونی از این راهکارها معمولاً استفاده چون کار میکنه، خوبم جواب میده خیلی مواقع، اما سالم نیست. نه سالم نیستش، چون که من دارم از ابزاری استفاده میکنم که در بلند مدت آزار دهنده است از طرف مقابل من، و این که باید یک گفته ممکنه که باعث بشه ما دیگه نخواهیم با هم دیگه ارتباطی داشته باشیم، اما مهم اون گفتگو است. یعنی ما میرسیم به این نقطه که اوکی ما به توافقی راجع به این مسئله با هم دیگه نمیرسیم و نمیتونیم با هم دیگه راجع به این موضوع دیگه پیش بریم و این ارتباط دیگه کار نمیکنه، اما گفتگو شکل میگیره. یعنی هر دوی ما میدونیم چرا و چه اتفاقی افتاده، و حالا چه همراه با لجبازی، امیدوارم سالمش اینه که همراه با لجبازی نباشه و بدونیم که ما سعی کردیم که انعطافی به خرج بدیم، سعی کردیم گفتگویی داشته باشیم، مذاکره سالمی اتفاق بیفته. اما اوکی مثل اینکه هر چقدر حرکت میکنیم به سمت همدیگه، اما این توافق نیست تا جایی که ممکنه اصلا من بخوام تغییر شکل بدم. یعنی دیگه اصلا ماهیت من داره تغییر میکنه، من باید در این حد تغییر موضع بدم. پس مهم اینه که همراه با گفتگو، اگر میخواد قطع ارتباطی هم اتفاق بیفته، یک گفتگویی باشه، وگرنه اون قهره سنگینیش حتی اگر طرف مقابل رو نبید سنگین رو روان آدم تاثیر میذاره. یعنی من خودم گرفتم، به هم ریختم، باید رومو بکنم اون ور، تو فلان مهمونی اون هستش من نمیام، وای اگه میخوام برم مهمونی اونم هستش، من باید چی کار کنم، از دو روز قبلترش یک هفته قبلترش من درگیرم، چرا که ایکس اونجا هستش، و یعنی این که داره سم وارد روان من میشه، وارد بدن من میشه. پس قهر کردن مجاز نیست. خب مهم اینه که ما میدونیم اوکی ما با هم دیگه هیچ اشتراکی نداریم، اما بلدیم که گفتگوهای ساده، کوتاه و به اندازه‌ای داشته باشیم، در حدی که دوباره از هم دیگه جدا بشیم، توی اون مهمونی هم هستیم، بعد دیگه سلام و خدا نگهدار، ولی بیشتر از این نه. و در اینجا نه، قهر کردن نمیتونه مطمئنا سالم باشه.
پس در کل اصلا خوب نیست قهر کردن دیگه. ولی حتی بعد از گفتگو و بالاخره، مخصوصا من حالا تو روابط عاطفی میگم، در میان زوجین یا پارتنر عاطفی آدم، هی گفتگو میشه، گفتگو میشه، خیلی مسالمت آمیز گفتگو میشه، بعد دیگه نتیجه نمیده دیگه. خب نقطه نظرات دو طرف هم مشخصه و هیچ در واقع توافقی هم صورت نمیگیره و در واقع یه راهکار باقی میمونه، اونم فاصله گرفتن دیگه. حالا بالاخره جدایی و فاصله گرفتن و نمیدونم این هاست. حالا اون موقع دیگه حالا اشکال نداره آدم قهر بکنه، چون چیزی اضافه نمیشه به آدم که
قهر کردن که بعدی قطع ارتباط دیگه، بعد جدایی اتفاق بیفته.
آره، من
دقیقا من تکسار که میخوندن دیگه راهکار آخرینه، ولی باز همچنان به قهر کردن نمیگه که قهر کنید با هم دیگه. میگه اوکی، تو با ارزشتر از این حرفایی و میتونی تو رابطه ای باشی که هی باهات قهر نشه، یا تو رابطه ای باشی که هی احساس نکنی که درک نمیشی و بخوای قهر کنی. در نتیجه هرچقدر گفتگوه کار نکرد و مذاکره کار نکرد، دیگه آخرین راهکار میتونیم باشی که تو بخوای از اون رابطه خارج بشی.
بله، متوجه شدم. بفرمایید، در خدمت شما.
خواهش میکنم. خب وقتی که ببینیم وقتی کسی قهر کرده چه کارهایی نباید انجام بدیم، بعد میریم سراغ این که چه کارهایی انجام بدیم. خب یکی از کارهایی که میگن نباید انجام بدیم اینه که لطفاً اگه این طرف مقابلتون هی داره قهر میکنه و از این روش استفاده میکنه، استمرار و پیگیری های متعدد نداشته باشید، مبنی بر این که طرف مقابل رو برگردونید به رابطه، هی ازش بخواید بپرسید چی شد، آخه چرا ناراحتی، چه اتفاقی افتاد، به من بگو، باشه اصلا هرچی تو بگی، فقط قهر نکن، فقط این کار رو انجام نده چون دردناکه، واقعا میفهمم که حس بدیه. اما این استمرار و پیگیری های مکرر برای این که بخوایم طرف مقابل از موضع قهر کردنش کوتاه بیاد و در تو یک استیصالی رو ببینه، یک ناتوانی رو ببینه، یک اینکه او داره این درد کار میکنه روش، اونجاست که ممکنه تو بدتر داری تقویت میکنی رفتارا. ببینید، ما از یک حوزه نگاه کنیم، این یک رفتاره که ما داریم باش مواجه میشیم. رفتار رو خیلی بخوایم فرموله ساده بکنیم، هر چقدر بیشتر به هر رفتاری ما توجه کنیم اون رفتار بیشتر تقویت میشه. یعنی اگر که این قهر کردنه مورد تایید تو داره، خیلی حال میکنی با این قهر کردنه، اوکی، هیچ ایرادی نداره، هر چقدر دوستای توجه کن و پیگیری ها رو افزایش بده و در نتیجه این قهر کردن هم افزایش پیدا میکنه، چون در پس اون قهر کردن من حالا دیده شدم، حرفم به کرسی نشسته، طرف مقابل به استیصال افتاده و در نتیجه کار کرد و اونجاست که شما نفر اولی هستین که دارید تقویت میکنید اون رفتار رو، ولیدیت میکنید، تایید میکنید، به رسمیت میشناسید. پس کاری که نباید اتفاق بیفته اون پیگیری هایی هستش که ما میخواییم انجام بدیم بعد از اون قهر کردنه که باعث تقویت میشه. پس این کار رو لطفاً نکنید. التماس کردن، عذرخواهی هایی که واقعا تو کار اشتباهی نکردی، فقط میخوای تموشه، باشه من اشتباه کردم، اصلا بی خیال، هر چی تو بگی، آره من اصلا دیگه من زیادی گیر دادم و من واقعا ولی ته قلبم بر این باور هستم که نه، من اشتباهی نکردم، من خواستم رو به اندازه گفتم، من اعتراضم به جا بود، من هنوز خودم قانع نشدم که چرا نباید اون حرف رو می زدم که الان مواجه شدم با این قهره. ولی بدون این که اینها برام شفاف بشه، فقط برای این که اون رفتار قطع بشه و قهر کردن تموم بشه، من میگم که اوکی، من اشتباه کردم، من معذرت می خوام. پس این کاری هستش که نباید اتفاق بیفته وقتی که طرف مقابلتون قهر کرده. نکته ای که وجود داره بعدش بخوام بهش اشاره کنم اینه که مثل همیشه در روانشناسی باید ما به چرایی ها بپردازیم. خب این طرف مقابل ما یا خود من که قهر می کنم باید ببینم که چرا قهر می کنم، داره چه اتفاقی می افته، یا اگر طرف مقابل من با من قهر می کنه معمولا بعدش چی میگه، چه خواسته هایی داره و آیا این پرتکرار هست یا نه. یعنی چی؟ یعنی این که ما میبینیم که طرف مقابل میگه که من احساس میکنم تو اصلا منو نمیفهمی، تو من 20 بار توضیح دادم که چی میخوام ولی نهایت کاری که روی تو تاثیر میذاره قهر کردن است، که آخر سر تو متوجه میشی که منظور من چیه. پس خیلی مواقع اون قهر کردن به این دلیله که من احساس میکنم درک نمیشم، در نتیجه این کار میتونه به من کمک کنه واسه اینکه طرف مقابلم یه تلنگری بخوره به واسطه دردی که تجربه میکنه. خیلی مواقع اینه که من قهر میکنم چون واقعا دیگه زورم نمیرسه، یعنی یا انرژیشو ندارم یا دیگه اون گفتگوه کار نمیکنه، من دیگه زورم نمیرسه به این که بخوام با طرف مقابلم این دیالوگ رو ادامه بدم و این مسیر رو با هم دیگه پیش بریم. دیگه سرم درد میگیره، تنش میاد توی رابطه، حالم بد میشه، در اینجا میگم احولش کن، من میرم تو لاک خودم، سکوت رو اختیار میکنم و قهر میکنم و اصلا دیگه تحویلش نمیگیرم، چون این میونبر بهتریه، چون این میونبر بهتری قبلا امتحانش کردم، اصلا نیاز به این نیستش که بخوای 3 ساعت سر خودت رو درد بیاری، حرف بزنی. میتونی با یه قهر کردن ساده به نتیجه برسی، چون اینکه نمیخواد من رو متوجه بشه یا من که زورم به اون مسئله نمیرسه. پس اون چرایه مهمه. اگه طرف مقابلت رو میگه که من قهر میکنم چون زورم به تو نمیرسه، خب حالا منم یه ذره در خودم نگاه کنم، نکنه یه دیکتاتوری در من هست، نکنه من از اون تیپام که میگم حرف منه، از این جهت هم نگاه کنیم به ماجرا. بعدش هم میگم که نه، همش طرف مقابل من قهر میکنه. خب آخه طرف مقابل تو 1 هفته است داره تلاش میکنه راجع به این که یک موضوعی رو به تو بگه، ولی تو زیر بار نمیری، تو اصلا نمیشنوی، تو حتی خدشه‌ای به افکارت وارد نمیشه، خدشه‌ای به اون تصمیم گیریت وارد نمیشه، 1% عقب نشینی در تو اتفاق نمیفته. به انعطاف پذیری، نه اینکه کلا ما اون موضوع رو بی خیالش بشیم، ولی انعطاف پذیری یعنی که یه مقدار چه شکلش رو تغییر داد، یه مقدار چه عقب نشینی کرد، یه مقدار چه سرعتش رو بالا برد، یه مقدار چه چاشنیش رو اضافه کرد. ولی وقتی که تو گارد داری و کاملا استقامت میکنی در برابر هر تغییری، طرف مقابل داره ممکنه خسته بشه و اون هم یه جاهایی احساس کنه که یا مهارت های گفتگوی کافی نداره یا خسته میشه یا میخواد از این میونبر استفاده کنه و در نتیجه این رو بخواد به شما القا کنه با قهر کردن که من میخوام به خواستم برسم. هم اینها رو نمیگم که بخوام اون قهر کردنه رو تایید کنم، به هیچ عنوان، دارم میگم که اگر این قهر کردنه داره اتفاق میفته و تو داری اذیت میشی که طرف مقابلت همش قهر میکنه، خب بیام کمی هم به خودمون نگاه کنیم ببینیم توی ارتباط چطور هستیم و دلایل طرف مقابلمون چی هستش. اما اگر فردی هستش که واقعا زورگوه و به واسطه قهر کردن میخواد حرفش رو به کرسی بنشونه و پیش ببره و زورگویی کنه، اینجاست که ما باید یه مقدار جرأت ورزتر رفتار کنیم. اما اگر از اون دسته که احساس میکنه درک نمیشه یا احساس میکنه فهمیده نمیشه، زورش نمیرسه، احساس استیصال میکنه، من نگاه کنم که آیا همدلیم رو میتونم افزایش بدم، من نگاه کنم که آیا میتونم کاری کنم که اون احساس امنیت بیشتری کنه و راحت تر حرفاش رو به من بزنه به جای اینکه بخواد از ابزار قهر کردن استفاده کنه. این کارهایی هستش که میتونیم انجام بدیم.
خانم دکتر، شنونده عزیزی رو روی خط داریم که میخوان از شما سوال داشته باشن. گوشی حضورتون باشه، خواهش می‌کنم، یعنی بشنوید سوالشون رو. درود بر شما، صدای شما رو خط هست، بفرمایید.
درود به شما، خسته نباشین. سلام به خانم دکتر.
سلام عرض می‌کنم.
خانم دکتر، طلاق گرفتن هم یک جور قهر دیگاره؟ چون تمام این مواردی گفتین پیش میاد، ممکنه با هم دشمن بشن، ممکنه نه، فقط برای زندگی مشترک از هم جدا بشن، ولی خب خیلی راحت با هم دیگه سلام علیک میکنن. و سوالم همین بود، متشکر میشم اگه جوابم بدین. من از رادیو گوش میکنم.
خواهش میکنم، لطف میکنم. بله خانم،
بله، مرسی از سوالش. نه، طلاق گرفتن، جدا شدن نمیتونه یک مدل قهر کردن باشه. میدونی چی میگم؟ چون که
به نظر من اتفاقا
پشتش ننشسته.
میخوام بگم به نظر من اتفاقا قهر، در واقع جدا شدن به معنی اینه که دیگه قهری اتفاق نمیفته. این از این زاویه بهش آدم نگاه بکنه، دیگه قهری نیست که آدم بکنه، یعنی دیگه کانفلیکتی دیگه نباید وجود داشته باشه که قهری اتفاق بیفته. آقا دو نفر نمیتونن با هم دیگه به توافق برسن در یک زمینه، فاصله میگیرن از هم دیگه و در واقع حالا رابطه شون رو به اون مدلی که در گذشته داشتند ادامه نمیدهند. حالا همدیگر میبینن بیرون، سلام علیک میکنن، حتی کمکی اگر شاید یک جاهایی از دست همدیگه بر بیاد برای آدم انجام میدن، حالا چه زوج در واقع پارتنر عاطفی باشن چون نباشن.
دقیقا. ببین، ماجرا اینجاست که توی قهر کردن ما دلیلش رو نمیدونیم، خب که چرا مورد این قهر کردن واقع شدیم، هیچی واضح نیست برای ما. من جلسه پیش بهش اشاره کردم، اما توی جدایی واضحه ما دیگه نمیتونیم با هم دیگه پیش بریم. دو تا دوستی که با هم دیگه رابطهشون رو قطع میکنن، میگه که اوکی، ما 10 سال، 15 سال، 20 سال با هم دیگه پیش بردیم، اما فکر میکنم که از این به بعد اصلا ذهنیتامون تغییر کرده، اصلا بزرگ شدیم، اوکی، ایدئولوژیامون تغییر کرده، من خیلی دیگه احساس نزدیکی به تو نمیکنم توی مباحثی که با هم دیگه داریم، و در نتیجه ترجیح هم این هستش که بخوام این رابطه رو به این شکل ادامه ندیم و خیلی کمتر بشه یا حتی خیلی دیر به دیرتر این ارتباط رو با هم دیگه داشته باشیم. این به معنی قهر کردن نیست. من دارم جسارت به خرج میدم، من دارم شهامت به خرج میدم و حرفم رو میزنم و میل به این که میخوایم جدا بشیم رو میزنم. اما نکته اینجاست که یه موقعی هست، بله، من از اینکه طلاق میگیرم ازت جدا میخوام بشم، یا اینکه قهر میکنه قدیما میرفتم خونه باباشون، اون بله یک هدفی پشتش نشسته و به چشم یک تنبیه دارم من بهش نگاه میکنم، تنبیهی که میخوام این کارو انجام ندم، طرف مقابل برگرده تا بترسه، تا من به هدفم برسم. طلاق به این شکل میتونه معنای قهری داشته باشه اگر که بخواد تهدیدوار باشه و من صرفا برای اینکه بخوام حرفامو به کرسی بنشونم این کارو رو انجام بدم و خیلی مسئله‌ام ناشفاف باشه بین ما. اما اگر که واقعا دیگه طلاقی اتفاق میفته، یا اینکه من شوخی شوخی جدا میشم، قصدم این نبود، فقط خیلی هم اینجوری هستن و خیلی اینطوری هم من دیدم تو کلنتا، شوخی شوخی جدی میشه، من میخواستم فقط تهدیدش کنم، من فهم میخواستم بهش بگم که چقدر دارم اذیت میشم راجعه موضوع، ولی کار تموم شده، اون بله ممکنه به شکل یک قهر و به شکل یک خشم خودش رو نشون بده، هرچند که مفهوم طلاقه. این شکل‌های مختلفی که وجود داره، ولی اگه بخواد طلاق سالم، طلاق هم باید سالم باشه دیگه، آداب خودش رو داره اون هم، جدایی بخواد سالم اتفاق بیفته، نه، نمیتونیم بهش بگیم که اون یک قهر کردن هستش. خب بریم ادامه ماجرا، پس چراییش رو هم بخوایم درک کنیم. حالا راهکارهای دیگه، این که به جای این که شما تبدیل به کسی بشین که بخواید همش طرف مقابلتون رو راضی نگه دارید، یعنی یه مقدار اگه های اون مهتلبیه و ترس از دست دادنه و اینها، سعی کنید که طرف مقابل رو متوجه این کنید که این رفتار تو چقدر داره به رابطه‌مون آسیب میزنه، چقدر اشتباهه، چه عواقبی داره، چه تأثیرات منفی داره. قید از این، حالا قبلتر از این ممکنه من به واسطه اون قهر کردن طرف مقابل اون کاری رو که اون میخواد رو من انجام بدم، من اینطوری نه تنها اون پیام ها رو بهش نمیرسونم که چقدر این رفتار تو غلطه، بلکه تازه تقویتش هم میکنم. اما الان خواهیم تصور کنیم که اوکی، حالا من تقویت نمیکنم اون رفتار رو، چه کار بکنم؟ یعنی اوکی نمیدم به قهر کردن اون طرف مقابل. این هستش که بخواید گفتگو باش داشته باشین و به جای این که ملتمسانه و این که تو رو خدا برگرد و همه اینها، اتفاقا بهش بفهمونید که این رفتار قهر کردن تو چقدر میتونه آسیبزا باشه برای زندگی ما. یه موقع هایی حالا غیر از اون تقویت نکردنه، این توصیه میشه که وقتی طرف مقابلتون قهر میکنه، سرسنگین میشه و شما هم قرار نیستش که اون رفتار رو بخواید تقویت کنید، میتونید کمی به کارهای شخصیتون بپردازین تو اون تایم. میدونید چی میگم؟ یعنی اون فاصله رو بگین کاملا به شکل هدفمند، نه شکل قهر کردن، ولی چون به سمت طرف مقابل اون رفتارش تقویت میشه. اگر آمادگی یک گفتگوی سالم نداریم با طرف مقابلتون که این قهر کردن تو داره چه تاثیرات منفی روی من میذاره، پس برید به کارهای شخصیتون برسین. خب کارهاتون رو انجام بدید، در آرامش انجام بدید، پیش ببرید تا موقعی که آمادگی کسب کنید و بیاین صحبت کنید راجع به این که این قهر کردن تو چقدر داره حال من رو بد میکنه. این که با بخوایم آروم باشیم خیلی نکته با اهمیتیه. این رو بدونید که طرف مقابل شما هدفش این نیست که شما رو نادیده بگیره یا این که شما رو دوست نداشته باشه، همچین چیزی یا شخصی سازیش نکنید. اون یا بی‌مهارت، ابزارش رو نداره، یا تحت فشاره، یا یاد گرفته که این مدلی باید ارتباط برقرار کنه، یا تا اصلا توی این مدت اخیر خود شما هم باعث شدیم که این رفتار درونش تقویت بشه. هر چیزی که هستش، تمام این تیرها رو به خودتون برنگردونید که اون حتما با من یک خصومت شخصی داره. نه، اون یه چیزی رو نیاز داره نمیتونه بگه، یا یه چیزی رو میخواد که منصفانه نیست و شما با پای خودتون وایسین، اما در هر صورت داره از این ابزار استفاده میکنه. پس آروم باشید و بدونید که صرفا داره از یک روشی استفاده میکنه که شما روش رو قبلا شناسایی کردین و میتونید بفهمین که داره چه اتفاقی میفته. حالا که من کمی حالم بهتر شد، یا از همون اول حالم خوبه، من نمیدونم، بستگی به خودتون داره، من میتونم با اون آدمه شروع کنم به یک مکالمه ای رو داشتن و بهش این حس رو بدم که من درک میکنم. ببین، ما با هم دیگه تفاوتهایی رو داریم. الان کسی نمیخواد تفاوتها رو زیر سوال ببره، که کسی نمیخواد این اختلاف سلیقه، اختلاف عقاید رو زیر سوال ببره. اما ما اینقدر آدمهای بالغی هستیم که باید از روشی به اسم گفتگو به شکل‌های مختلف استفاده کنیم به جای این که بخوایم قهر کنیم با هم دیگه. پس من درک میکنم شاید نظری که من دارم میدم برای تو آزار دهنده باشه، اما من اینو تبدیلش کردم به واژه، بکنم بگو به هم که چی برای تو آزار دهنده است، کدوم قسمتش که ناراحتت میکنه. به این گفتگوهای این چنینی باید به طرف مقابل بگین که تا موقعی که تو راجع به این که چه چیزی داره تو رو اذیتت میکنه با من حرف نزنی، این ارتباط محکوم به تکراره و من محکوم به این هستم که بخوام این کارها رو انجام بدم و تو همچنان هی احساس کنی که باید قهر کنی با من، چون من اصلا نمیفهمم که دارم چطوری تو رو آزار میدم یا تو داری چجوری ناراحت میشی، چجوری به هم میریزی، چه اتفاقی داره میفته. پس برای من توضیح بده. طرف مقابل تو باید این بستر براش فراهم بشه که احساس کنه درک میشه، فهمیده میشه، پذیرفته میشه، زورش به تو میرسه که نخواد قهر کنه. میدونی چی میگم؟ اگر که شما فردی هستین دیکتاتوری، اهل سفسطه کردن، اهل فلسفه بافی و مسائل مختلف به هم دیگه گره زدن و جوری پیش بردن که بخواد هدف خودتون فقط پیش بره، طرف مقابلتون خیلی مواقع ناچاره که بخواد قهر کنه متاسفانه. اما من روی سخنم هم با کسی که قهر میکنه هم با تویی که اون سمت ماجرا ایستادی، پس سعی کنیم که این گفتگو رو بخوایم فراهم کنیم برای طرف مقابلمون و این احساس رو بهش بدیم که من درکت میکنم. معمولا سعی
سخته ها خانم دکتر، کاری نداریم، سخته ها، یعنی اصولا در واقع در رابطه قرار گرفتن یعنی معاشرت کردن، حالا فرق نمی کنه دوست، پارتنر، نمیدونم اینها، وقتی آدم میاد این رو علمی نگاهش میکنه میبینه خیلی کار سختیه.
خیلی
بله، شما ادامه بدین، اجازه بدید شنونده داریم روی خط. بله ببریمشون روی خط. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
قربان تو، من میخواستم فقط بگم، قربانت، من فقط میخواستم بگم که طلاقای رسمی لزوما اینطوری نیست، طلاقای رسمی لزوما اینطوری نیست که به طلاق عاطفی هم منجر بشه. یا فکر آره، طلاقهای رسمی به این معنا نیست که به طلاقهای عاطفی منجر میشه، چرا که قهرهایی رو که ما بعد از طلاق میبینیم ناشی از تمایلات عاطفی است که نسبت به اون شخص هنوز کماکان وجود داره. خیلی ممنون.
خواهش میکنم، ممنون از شما اکبر آقا.
بله دقیقا درست میگم، و بالعکس خیلی مواقع هم طلاق عاطفی شکل گرفته و طلاق رسمی شکل نگرفته. قضیه همینه که اشاره کردم طلاق هم اصول خودش رو داره، قواعد خودش رو داره، همونجوری که ازدواج داره، فرزند پروری داره، اینکه میخوام شغلم انتخاب کنم، همه اینها باید توی اصول و قواعد خودش پیش بره و اگر این نباشه مطمئنن درست و به موقع و به جا پیش نمیره و من بعدن با اون ترکشاش روبرو میشم و حالم بد میشه. مرسی از شنونده عزیزمون. و اینکه شما درست میفرمایید جام شجاع، دقیقا خیلی کار سختیه، ارتباط گرفتن با آدم ها خیلی کار سختیه، توی رابطه عاطفی بودن خیلی کار سختیه و برای بار هزارم که شهامت خودش رو میخواد وارد رابطه عاطفی شدن، چون که رابطه یعنی آسیب پذیری و من وقتی که وارد رابطه میشم یعنی که آماده این هستم که بپذیرم ممکنه مورد زخم‌هایی واقع بشم، ممکنه که آگاهانه یا ناآگاهانه طرف مقابل من به زخم‌های روانی من بزنه، اما من این شهامت رو به خرج میدم و سعی میکنم که این کار رو انجام بدم و از اون کامفورت زونم خارج بشم. همینه که قشنگش میکنه. و توی این جدال ها و چالش ها و بالا و پایین ها ما بخوایم قلق همدیگر رو پیدا کنیم که یکیش میتونه همین قهر کردن باشه، اگر که طرف مقابل من خیلی قهر میکنه توی ارتباط. اگه خواستیم با همدیگه گفتگوی رو برقرار کنید با کسی که قهر میکنه، لطفاً از ضمیر من استفاده کنید و بگین به طرف مقابل، یعنی این ضمیر من خیلی در گوش شنونده کمک کننده است، شاید از نظر خودتون خیلی بار روانی نداشته باشه ولی کسی که داره میشنوه خیلی براش بار روانی داره، یعنی احساس میکنه که مسئولیت از رو گردن اون برداشته شد. خب این داره از زاویه خودش حرف میزنه، داره از زخمهای خودش حرف میزنه، پس میتونید گفتگوتون رو با من شروع کنید. من وقتی که میبینم تو در خودت فرو میری، من وقتی که میبینم تو من رو نادیده میگیری، وقتی که میبینم تو من دیگه توجه نمی کنی و سرسنگین میشی با من، احساس میکنم که حالا از که استعاره یه چیزی که بخواد شفاف درش کنه، احساس میکنم مثلا وجود ندارم، احساس میکنم چقدر نامرئیم، احساس میکنم که تو حواست به من نیست و این خیلی برای من دردناکه و من الان اینجا نشستم که بخوایم راجع به مشکلی که وجود داره با هم دیگه حرف بزنیم، چون دوست دارم که حلش کنیم با هم دیگه. به حل کردن، اصلا حل مسئله کردن مال بزرگ ساله. خب و وقتی که اینجا، وقتی که شما از این واژه ها استفاده میکنید، اون فرد از اون حالت کودک و نابالغ خودش ممکنه کمی فاصله بگیره و شما اون قسمت بزرگسال طرف مقابلتون رو فرا بخونید که بیا حل مسئله کنیم، بیا حرف بزنیم. اما نکته بازم این به معنای این نیستش که الان که این گفتگو اتفاق میفته من کوتاه میام، خب، یعنی که حرف تو میشه، اما دوباره ما گفتگو میکنیم، دوباره و دوباره و دوباره، و اینجاست که به ما کمک میکنه، صمیمیت افزایش پیدا میکنه، ما همدیگر رو بیشتر میشناسیم، میدونیم که چی تو رو بیشتر به هم میریزه و نهایتا اون انعطاف اندازه که انجام میدیم برای اینکه طرف مقابلمون حال بهتری رو داشته باشه و خودمون هم راضی باشیم از اینکه نسیخ سوخته نه کباب و با هم دیگه تونستیم یک گفتگوی سالمی رو داشته باشیم که به قهر کردن ختم نشه. پس بستر فراهم کردن و احساس امنیت دادن به طرف مقابلتون برای یک گفتگوی سالم میتونه خیلی بهتون کمک کنه. تایم داریم جاب شجاع یا تمام؟
به اندازه 2 دقیقه دیگه، فقط یه خدافزی و اینا داریم دیگه. میخواین چیزی دارین بگین؟ خب حالا
مرسی واقعا. ولی آره، ببینید نهایتا این که این گفتگو خیلی میتونه به شما کنه. یک نکته که هستش اینه که ممکنه نوجوون با پدر و مادر قهر کنه، خب، یا بالعکسش که دیگه خیلی غیر بالغانه است و داره اتفاق میفته هم و وجود داره. اما حالا اگر نوجوونتون با شما قهر میکنه، شما هم میتونید دوباره از این تکنیک ها استفاده کنید. فکر نکنید که قهر کرد اشکال نداره، گفتن که بهش توجه نکنیم و اینها. خب اون نوجوون ما، اون کودک ما ممکن احساس کنه که من هر کاری کنم هیچی برای هیچ کس مهم نیست. خب حالا این دفعه دیگه بره چه میدونم لیوان بشکنه برای اینکه اون دیده شدنه اتفاق بیفته. چون این گفتگوی سالم داشته باشین که تو وقتی تو خودت فرو میدی، وقتی سر بالا جواب میدی، خیلی برای من دردناکه، من احساس میکنم تو از چیزی ناراحت شدی و من دوست دارم دلیل ناراحتیت رو بفهمم، پس بیا با هم دیگه گفتگو کنیم. این تو ارتباط با بزرگسالان هم قابل انجامه. من دوست دارم دلیل ناراحتیت رو بفهمم، من دوست دارم که حلش کنیم، من دارم اذیت میشم از اینکه تو قهر میکنی. گفتگو کردن میتونه این موضوع رو برطرف کنه و استفاده کردن از ضمیر من.
بله خیلی ممنون. خصوصا در مورد جوانان من فکر میکنم با توجه به ناپختگی که دارند نیازمند این هست که در واقع حتی در بسیاری موارد شروع کننده مجدد صحبت در صورت مشاهده قهر بزرگسال باشه، تلاش بکنه برای اینی که به حرف بکشه و در واقع این آموزش رو به نوجوان یا جوان هم بده آدم که نه، نیازی به قهر کردن نیست، گفتگو اتفاق میفته. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر با این توضیحات کامل، من خودم خیلی آموختم، دست شما درد نکنه.
ممنون از شما.
2046 پیش شماره کشور سوئد هست، این رو یادداشت کنید برای شما دوستانی که از طریق اینترنت و یا اینستاگرام همراه ما هستید. و بعد از اون 0761-55-88-11 شماره تلفن مستقیم خانم دکتر روناک کاکاوند هست که اگر خارج از کشور سوئد باشون تماس میگیرین بهترین روش واتساپ هست. میتونید که در واقع تماس بگیرید، پیغام بگذارید و در واقع سوالات خودتون رو مطرح بکنید. ما هم اینجا در خدمت شما هستیم اگر که در گفتگوی لایو مایل بودید که شرکت بکنید یا سوالی بپرسید، از طریق رادیو پنجشنبه ها در کنار شما هستیم. متشکرم خانم دکتر، دست شما درد نکنه. پنجشنبه هفته آینده با موضوعی دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
سپاسگزارم از شما، روز بخیر.
روز بخیر.